خبر.
ترخیص نهادهای دامی 45 روز دیگر اثرش را در بازار مرغ نشان می‌دهد. معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت اثرات ترخیص نهادهای دامی در بازار مرغ و تخم مرغ تا 45 روز دیگر مشخص می‌شود. عباس قبادی در مورد وضعیت ترخیص کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید از گمرکات کشور اظهار داشت: در شرایط فعلی که با جنگ اقتصادی مواجه هستیم، نمیتوان با ضوابط و شرایط عادی و بوروکراسی‌های سخت کالا رسانی کرد، لذا برای تأمین کالاهای اساسی و سرعت بخشیدن برای ترخیص کالاهای اساسی و ضروری و مواد اولیه تولید اختیاراتی را به وزیر صنعت داد. از شما دعوت میکنیم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده برنامه زنده مدیریت نوین باشید.
یه صبح آفتابی، صبحونه یه حسابی، مزش به جوینه، یه شهر پر تکاپو، یه روز پر هیاهو، مزش به جوینه. جوینو کره و رب با جوینو اصل و چایی به فرما، به به چه عالی، کامل سالم و خوب و مقفی، صبحونه جوینه خیلی مغذی، چه روز با حالی جوین.
الکتریکی های سراسر کشور در شرایط فعلی کرونا و با توجه به تعویق برگزاری نمایشگاه صنعت برق ایران، شما عزیزان می توانید تا پایان آبان ماه تخفیفات ویژه این نمایشگاه را از طریق سایت بروکس به نشانی www.brooks.ir یا شماره تلفن 021-75-116 دریافت نمایید. بروکس، نور خوب زندگی.
بابک بابک امروز اومد پیش ما، بابک زنده از یاد اون روزا، دوباره ما میشی ماه ما، بابک دوست قدیمی مونه، محافظ واسه پوستمونه، کرم های خوب با ترکیب خاص، بابک از قدیم تا امروز اینجاست، پوستت حالا شادا به بابک، بابک 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 بابک
ما از همان ابتدای کار کیفیت رو مد نظر قرار میدیم و کارمون رو با انتخاب گوجه‌های رسیده و مرغوب شروع میکنیم. روبی که به دست شما میرسد به دلیل حرارت‌دهی دقیق و یکسان تمامی خواص گوجه فرنگی در آن حفظ میشود که از مهمترین آنها لیکوپن و ویتامین سی است. لیکوپن آنتی اکسیدان قوی و پایدار است که یکی از عوامل تاثیرگذار در سلامتی افراد میباشد. ما در چین چین تلاش میکنیم تا لیکوپن مورد نیاز بدن را از طریق فراورده‌های گوجه فرنگی برای شما تأمین کنیم. روب شیشه‌ای چین چین سرشار از لیکوپن طبیعی.
تا چهار تا تا مخصوص لباسا، رنگ لباسا ثابت و نابه، وقتی که رنگی شد تابه، سفیدی به دنیات میتابه،
چهار نوع مایه تخصصی لباسشویی تاپ.
مدیریت نوین. کاری از گروه کشاورزی رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام به روی ماهتون، سلام به دوستان نازنینم، همراهان برنامه مدیریت نوین از رادیو اقتصاد. خیلی ارادتمندیم، خیلی خوشحالیم که در خدمت شما هستیم. دوشنبه شبتون بخیر. همراهی بفرمایید ما رو. به اتفاق همکارای خوبم، من فرشید فهیم در خدمت شما هستیم. امشب با مدیریت نوین همراه شما هستیم. خواهش میکنم تا انتهای برنامه بنده و همکارانم رو یاری کنید با حضورتون و گوش کردن به برنامه. ما هلوش تا ساعت 21:45 در خدمت شما خواهیم بود. امشب قرار هست در مورد مشکلات و موانع برنامه ملی امنیت و سلامت مرغ در کشور صحبت بکنیم با عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. حتما همراه ما باشید. قرار هست در بخش برنامه پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی آشنایی با آفت کش‌های این گیاهان، یعنی گیاهان آپارتمانی رو تقدیمتون بکنیم و اگر بشود انشاءالله مزرعه پولساز رو هم با محوریت کسب و کار نوین کشاورزی تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. اما همچنان همراه با باشید. میخوام بگم که در فضای مجازی و از طریق سامر پیامکی چطور میتونید با ما در ارتباط باشید. خب سامانه پیامکی ما 3036-37 هست و فضای مجازی برای شما مدیریت نوین رو به فارسی و انگلیسی جستجو بکنید، ما رو همراهی کنید. عزیزانی که به جمع ما در فضای مجازی به پیوندن اسامیشون رو در برنامه خواهیم خوند و از سوی دیگر میتونید در بخش استوری در مورد گیاهان آپارتمانی اگر سوالی دارید با کارشناس این بخش در میون بذارید، مشاوره بگیرید و حال گیاهتون رو خوب کنید. حتی عکسای گیاهانی رو که نمیشناسید رو میتونید با اسمش و تصویرش پیدا بکنید. در بخش دایرکت هم میتونید اگر مطلبی هست در ارتباط با بخش کشاورزی صداتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید. خب با توجه به موضوع برنامه امشب، مشکلات و موانع برنامه ملی امنیت و سلامت مرغ در کشور، سوال ما از شما این هست که به نظر شما با تولید و مصرف مرغ با وزن استاندارد بین 1 کیلو 200 تا 1 کیلو 800 نژاد آریان نیاز به فرهنگ سازی داره یا حمایت قانونی دولتی و یا هر دو؟ یه بار دیگه سوال خدمتتون عرض میکنم. به نظر شما تولید و مصرف مرغ با وزن استاندارد بین 1 و 200 تا 1 و 800 نژاد آریان نیاز به فرهنگ سازی داره یا حمایت های قانونی دولتی و یا هر دو؟ 3036-37 اصلا میانون دست به کارشید، پاسخش رو بر ما بفرستید. خب یه توضیح بدم در مورد مرغ آریان که خب ما سالها در بابلکنار سایت مرغ آریان که یک مرغی وارداتی بود و بعد بومی سازی شد، اصلاح ژنتیکی شد که این مرغ بتونه در نژاد مادر، نژاد اجداد و همینطور جوجه یک روزه و کل زنجیره تولید برای تولید صنعت تویو رو در داخل کشور خودمون داشته باشیم. خب سالها ما این صنعت رو در کشور داشتیم ولی به مرور زمان با واردات مرغ‌های اجداد و حالا جوجه‌های گوشتی برای پرورش مرغ گوشتی وقتی وارد کشور شد، یواش یواش ذائقه ها تغییر کرد، مرغ‌ها دیگه از اون حد استانداردش خارج شد. با توجه به اینکه مرغ آریان به عنوان یک مرغ بومی و اصیل ایرانی در کنار حالا 5-6 کشور دیگر که اونها هم مرغ‌های نژاد مادری و اجدادو داشتند مثل امریکا و مثل فرانسه و مثل هلند و چند کشور دیگر ما هم یک نژادی داشتیم. خب تعداد این کشورها کم است که اینا میتونن علاوه بر تأمین نیاز داخلی صادرات رو هم انجام بدن. ما هم این کار میکردیم، تا یه 10 سالی خوب داشتیم کار میکردیم، ولی یواش یواش واردات و مافیای واردات باعث شدن که مرغ آریان یواش یواش کارخونش تعطیل بشه و ما وابسته بشیم به واردات جوجه یک روزه برای پرورش مرغ گوشتی، و همین زمینه ساز این شد که ما هزینه تولیدمون هم بالا بره. امشب بخوایم راجع به این صحبت بکنیم. ما قبلا هم چندین برنامه در این خصوص صحبت کردیم. ببینید، ما یا بایستی فرهنگ سازی کنیم، یعنی من و شمای مصرف کننده از تولید کننده رو وادار بکنیم به اینکه مرغی رو تولید بکنه که نیاز استاندارد دنیاست و ما بهش نیاز داریم. خب دنیا میگه بین 1.600 کیلو تا 1.800 کیلو مرغ استاندارد هست، به جهت اینکه آنتی بیوتیک مصرف نمیکنه، میزان مصرف آنتی بیوتیک در حد مجاز میشه، چربیش کم میشه، زایاتش کم میشه، دون کمتری مصرف میکنه، و این هم برای تولید کننده به صرف است و هم برای مصرف کننده. و از نظر خوشخوراکی و ترد بودن، مرغ با وزن بین 1.600 کیلو تا 1.800 کیلو میتونه خوشخوراک باشه، یعنی بقیهش میشه چربی و زایات که من و شما پول اضافه داریم بهش میدیم بالای 1.800 کیلو. بعضی ها فرهنگ مصرفشون به این گونه است که میگن آقا اگه مرغ 2.5 کیلو نباشه به درد نمیخوره، اصلا جلو مهمون بخوای بذاری مهمون میگه این ببین چی رفته خریده، در صورتی که توی دنیا اینجوری نیست. دنیا امکان نداره استاندارد مرغشون بین 1.600 تا 1.800 تغییر بکنه. امشب راجع به این میخوایم بیشتر صحبت کنیم. خب با توجه به سوالی که مطرح کردیم که به 3036-37 برای ما ارسال بکنید، دوستان پاسخ دارن میدن. 0916-7869 گفتن 100، البته که هر دو، یعنی اون گزینه 3. 915-98-05 هر دو مورد رو آقای احمد مرادی از مشهد گفتن. عرض کنم خدمت شما دوستان دیگه، باز هر دو رو گفتن 0939-0355 0916-7869 هم گفتن همون گزینه 3، یعنی هر دو. قطعا گزینه 1 بهتره، چون چیزی که مردم خودشون بخوان و بهتر قبول میکنن تا چیزی که بهشون تحمیل بشه. آقا مهیار از کرج، باریکلا آقا مهیار، یعنی آقا مهیار به دنبال اینه که میگن بایستی فرهنگ سازی بشه و ما بایستی بخوایم از دیگران، حالا اون حمایتای دولت جای خودش بمونه. رحیم حمدیپور از شهریار وحیدیه در رابطه با مرغ هر دو مورد نیاز است. خب ارتباط ما برقرار شده با جناب آقای دکتر حسین علی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. جناب آقای دکتر سلام، شب شما بخیر قربان.
سلام علیکم، شب شما بخیر.
ارادتمند. آقا خیلی ممنون که وقتتون رو به مردم دادید و همراه ما شدید. من یه مختصر توضیح دادم آقای دکتر در مورد این بحث امشب ما.
صداتون کمه.
صدا کمه؟ الان چطوره؟ خوبه؟
نه.
خب الان میگم دوستان تقویت کنن صدای بنده رو، ولی صدای شما خوب میاد برای من. صداتون میرسه. خب آقای دکتر، این موضوع بحث شما، خودتون هم یه مصاحبه چند وقت پیش داشتی در ارتباط با همین بحث ایجاد، یعنی در ارتباط با مرغ سایز که در صنعت طیور چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و اینکه ما جزء 10 کشور بزرگ تولید کننده در جهان هستیم و یکی از 7 کشور دارنده ذخایر ژنتیکی. این بحث صنعت طیور ما، خب همیشه گرفتاریش اینه که تولید کننده ها از نهاده ها و تأمین اون مینالن، و از اون طرف ما یک زمانی مرغ آریان رو در بابل کنار داشتیم، یه دهه خیلی خوب داشت کار میکرد، یواش یواش واردات جوجه گوشتی خارجی باعث شد که از این فضا کوچیکتر و کوچیکتر بشه و یواش یواش تعطیل بشه. ولی خب حالا آقای دکتر خوابازی وزیر جهاد کشاورزی دستور دادن، هرچند خیلی مخالفت میشد برای راه اندازی مجددش، ولی خلاصه این داره مجدد راه اندازی میشه. یه مقدار توضیح بدید برای ما که اولا به نظر شما ما فرهنگ سازی بایستی بکنیم برای مصرف مرغ استاندارد با وزن استاندارد، یا اینکه نه بایستی دولت و وزارت جهاد کشاورزی از تولید کننده ها حمایت کنه که اونها برن به سمت تولید، بعد یواش یواش تو بازار وقتی شما برید میبینید آقا مرغ 1.600-1.800 دیگه کمتر یا بیشتر نیست، همون رو استفاده میکنید. میشنویم صحبت شما آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. همه چیز رو به نظر من همه این نکاتی که جناب علی فرمودید با هم منافاتی نداره. یعنی ما هم همزمان بایستی فرهنگ سازی داشته باشیم در خصوص عوارض و آثار سویی که مرغ‌های غیر استاندارد دارن برای سلامت انسان ها، و از طرفی روش های غیر ایمنی که برخی از تولید کنندگان مرغ، هرچند تعدادشون شاید انگشت شمار باشه ولی به هر حال متاسفانه برخی روش هایی رو استفاده می کنند که فقط به فکر منافع کوتاه مدت خودشون هستن و نگرانی از بابت ضررهایی که برای سلامت مردم داره متاسفانه ندارن.
بله.
اینها باید همه فرهنگ سازی باش بشه که مردم کاملا مطلع باشن که چه نوع مرغی رو میتونن دریافت رو کنن و اون به نفعشون هست از لحاظ عوارضی که احیانا داره یا نداره.
بله.
از اون طرف خب ما مواجه با این هستیم که متاسفانه در وزارت کشاورزی و همچنین صنعت معدن تجارت ضعف مدیریتی که هست باعث شده یک ثباتی در نهادهای دامی و از جمله طیور که مهم از جمله اونها هست نداشته باشیم، و این باعث برهم خوردن برنامه عرضه و تقاضا میشه و تو همین نوسانات و بالا پایین رفتن قیمت‌های خوراک و نهادها و از اون طرف محصولش که گوشت باشه و تخم مرغ، خیلی افراد مصرف کننده دچار آسیب میشن و از طرفی برخی از افرادی که بعضن هم واسطه هستن اینها یک شبه خلاصه بگیم که میلیاردی سود میبرن و آنچه که از بابت گران فروشی به جیب از جیب عموم مردم خارج میشه به جیب تعدادی اندکی افراد مینشینه. جالبه بدونید در 6 ماه اول 4.2 میلیارد دلار برای واردات و تامین نهادهای دامی مثل ذرت، سویا و غیره از بیت المال کشور ارز 4200 تومانی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی و همچنین وزارت سمت قرار گرفته، ولی اینها هم ارز رو گرفتن و ارز رو دادن به قیمت 4200 به ازای هر دلار و هم اون طرف نتونستند نهاده رو به موقع و درست توضیح بکنن، لذا بازار نوسانی که پیدا کرده، گوشت مرغ تا کیلوی 27-28 کمتر بیشتر هزارتان بالاتر و پایین تر در برخی از نقاط رسیده، و تخم مرغی که خب افراد متوسط و افراد سطح پایین جامعه از باب درآمدی مصرف کردن اون هم قیمت بالایی پیدا کرد.
آیدا توضیح میکنم الان این 4.2 میلیارد دلار 4200 تومانی، خب اینو شما میفرمایید وزارت جهاد کشاورزی وزارت سمت گرفتن و حالا برای اینکه نهاده وارد کنن، خب یه بخشیشو میگن که آقا بانک مرکزی مشکل ساز شد، یه بخشم میگن گمرک ترخیص نمیکرد. شما که در مجلس شورای اسلامی هستید اینو تحقیق و تفحص کردید؟
به هر حال من اصل مطلبم اینه، میگم از مجموعه 9 میلیارد دلاری که در سال 1399 جمع بندی شده بوده، مصوب شده بوده که برای تأمین خوراک دام و طیور بایستی تأمین می شده در جلسه ای که همه اینها حضور داشتن، یعنی وزرای سمت جهاد کشاورزی، رئیس بانک مرکزی و دیگر مسئولین، وزیر اقتصاد غیره، همه حضور داشتن، اونجا مطرح شده و مشخص شده که 4.2 میلیارد دلار از جیب مردم برداشته شده، داده شده که این نهاده رو وارد بکنن. اما حالا چه بخشیش تقصیر وزارت جهاده، چند درصدش تقصیر وزارت سمت، چند درصدش تقصیر بانک مرکزیه، همه اینها به حال مربوط به میتونیم بگیم قوه مجریه هست.
خب آقای دکتر، فکر نمی‌کنید یه سری قوانین در مجلس شورای اسلامی وقتی تصویب میشه و اینها میاد در هیئت دولت دوباره اونجا دست و پاگیر میشه؟ ببینید الان ما چند وقت پیش آخرش طوری شد که خود رئیس جمهور وارد شدن، وزرا اومدن گفتن آقا کلی ما کالا در خریداری شده در گمرک ترخیص نمیشه، برنجا همه داره از بین میره، نمیدونم نهاده ها داره از بین میره. خب همین باعث میشه که موندن این اجناس در گمرک باعث میشه این طرف مافیا دست به کار بشن، اون وقت میشه قیمت یک کود مثلا کیسه 50 تومانی بشه 400 هزار تومان. همین که معطل میکنن و ترخیصش نمیکنن، یا یه زمانی میگفتن ارز بایستی برگرده و نمیدونم از این. بله بفهم.
ببینید نه، ما تغییر قانونی تو این حداقل 2 سال گذشته در این خصوص در این موارد نداشتیم.
نه نمیگم تغییر کرده، میگم سفت و سخت قوانین دست پاگیر میشه وقتایی.
نه، قوانین همونی بوده که بوده قبلا هم دوست. چطور در گذشته این اتفاق نمی افتاده الان این اتفاق می افته؟ خب این مشخصه که ضعف مدیریتی. وقتی ما 4 ماه وزیر صنعت معدن تجارت نداریم، طبیعیه که آقای رئیس جمهور وزیر رو عزل می کنن و بعد هم به هر حال هفته آخر 3 ماه فرصت خودشون میان فرد رو پیشنهاد میکنن که در هفته آخر که حتما مجلس مجبور باشه رأی بش بده. خب این اتفاق میفته دیگه. و از طرفی ما همونطور که عرض کردم این نوع تصمیمات در اختیار خود دولته، یعنی قوانین یک جنبه عمومی کار رو تصمیم کرده، یک چارچوبی رو که از سالیان سال بوده و اختیار تصمیمات جزترش رو به عهده خود هیئت وزیران گذاشته. هیئت وزیران تصمیم میگیره، بانک مرکزی تصمیم میگیره که این کالا الان ترخیص بشه یا نشه. یعنی مجموعه همه این مسائل در خود دولت قابلیت تصمیم گیری داره.
خب یه بخشش به وزارت جهاد کشاورزی برمیگرده آقای دکتر. ببین وزارت جهاد کشاورزی میگه آقا من متولی تولید بخش کشاورزی هستم، بحث قیمت گذاری و بخشای دیگرش به عهده وزارت سمت. میدونید یک وقتایی اگر اینا در یک جا جمع بشه خوبه. الان اخیراً به این نتیجه رسیدن که آقا وزارت جهاد کشاورزی توی عمدهش بیاد تصمیم گیری بکنه، توی فروشگاه ها و بخش خرده فروشی اینا حالا وزارت سمت تصمیم میگیره. من حالا سوال من اینه از شما، به شما که نماینده مردم هستید، میفرمایید که از جیب مردم این پول رفته، پیگیری های شما به کجا رسید؟ الان به نظر شما راهکار شما چیست؟ واقعا باید چی کار کنیم که آقا به یک قیمت ثابت برسیم، مردم بدونن آقا با این قیمت مرغ رو خریدیم؟ الان اکثرا صحبت های مردم من اینجا براتون بخونم، میگن آقا ما از خیر مرغ 1600 و 800 گذشتیم، ما اصلا مرغ نمیتونیم بخوریم، ما دیگه پول نداریم مرغ بخریم، تخم مرغ نمیتونیم بخریم. الان این داد مردم اینه، میگه آقا ما از اون استانداردش میگذریم، شما بیاید برای ما بگید آقا این مرغ با این قیمت این کیلو. ما بعدم میریم آقا میگیم که آقا ما 1 کیلوشو میخریم، نیم کیلوشو میخریم.
ببینید ما از بود قانون گذاری که این مطلب بهترینش این هست که ما بیایم تمام این یارانه هایی را که در جای جای مختلف پرداخت میکنیم این رو در اختیار خود مردم قرار بدیم و خود مردم بتونن مدیریت کنن. این بهترین روش هست. اما حالا اینی که چنین قانونی رأی بیاورد نیاورد، این رو من حدود 3 ماه پیش پیشنهادش رو راجع به نهادهای دامی دادم که و همچنین بخش کشاورزی که ما به جای اینکه بیان و یارانه رو در اختیار مثلا آرد رو ارزان در اختیار نانوا قرار بدیم و بعد در برخی از جاها بخشی از این آردی که مثلا کیسه‌ای یه قیمتی داده میشه، قیمت دولتی، بعد چند برابر اون قاچاق بشه، این رو بیاریم به خود مردم بدیم، موقع رقابت هم ایجاد میشه.
آیا دکتر این شما بس. یارانه رو بیارید به مردم بدید، الان همین یارانه 45,000 تومانی ها که چه میدونم 10 سال پیش به مردم داده شده که اون یک قرون اضافه نشده،
خب اونم اشکاله دیگه.
خب همین عرض میکنم، ببینید یارانه رو اگر ما به مصرف کننده بله. بدیم، آیا از اون طرف تولید کننده میتونه به یه قیمت ثابتی تولید بکنه؟ آخه این که مشکل ورود واردات نهاده ها رو که حل نمیکنه، این که قیمت توی بازار آزاد رو که حل میکنه، درگیری بین مافیا و نمیدونم واسطه و دلال و اینا.
ما اگر که این رو آزاد بکنیم خب و پولش رو در اختیار مردم قرار بدیم و اجازه بدیم که هر تولید کننده خودش بتونه تشکلی رو داشته باشه یا خودش رأساً واردات داشته باشه، اون موقع انحصاری که در واردات مثلا افراد خاصی مسئولیت یعنی انحصاری در اختیار خودشون گرفتن واردات رو، این شکسته میشه و رقابت ایجاد میشه و مشکل مرتفع میشه. این از باب حال قانون گذاری که ما پیشنهاد دادیم، هنوز نوبتش نشده.
نه.
اما از باب نظارتی باز طرح سوال داشتیم و طرح تک و تفحص از همین عدد که این عدد کی داده شده، چگونه داده شده، چه موانعی داشته، کدام ایستگاه ها مشکل درست شده، اینو تحقیق و تفحص دادیم. در این حال سوال از وزیر جهاد کشاورزی هم بنده تقدیم هیئت رئیسه کردم که تو فرایند خودش هر دو در حال پیگیری هست.
بسیار خیلی متشکرم آقای دکتر، اگر نکته دارید بفرمایید، اگر نه که با شما خداحافظی کنیم. خیلی متشکرم، موفق باشید، شبتون بخیر، خدا نگهدار. خب بریم بخش گلدوست رو تقدیمتون بکنیم. من صحبت میکردم با جناب دکتر حسین علی حاجی دلیگانی، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. بخش گلدوست رو تقدیمتون میکنیم، آشنایی با آفتکش های گیاهان آپارتمانی.
گلدوست.
سلام به تمام شنوندگان خوب و همراهان همیشگی برنامه مدیریت نوین. فروغ عباس‌پور هستم، کارشناس گیاهان زینتی. در این برنامه گلدوست نکاتی در مورد استفاده صحیح سم و آفتکش‌ها برای گیاهان آپارتمانی رو براتون خواهم گفت. گیاهان با وجود حس بسیار لطیف و زیبایی که دارند، قادر به بیان بیماری، امراض و مشکلاتشون نیستن. پس ما باید به درستی از گیاهانمون مراقبت کنیم تا حالشون همیشه خوب باشه. زمانی که یک گیاه دچار بیماری یا آفت میشه، ما شاهد یک سری تغییرات در اون هستیم که بیشتر در قسمت ظاهری گیاه مثل برگ، ساقه یا گل اتفاق میفته. در نظر داشته باشید که هر آفت یا باکتری یک نوع تغییر شکل در گیاه به وجود میاره. مثلا حالتی که اگر قارچ به گیاه بزنه، اون حالت ظاهری کاملا متفاوت خواهد بود با وقتی که مکنده هایی مثل کنه یا حشرات گیاهمون رو مورد حمله قرار میدن. حالا یک شخصی که اطلاعات خیلی معمولی در مورد گل و گیاه داره، ممکنه بتونه این آفت رو به درستی تشخیص بده، سمش رو تهیه کنه و برای گیاه مصرف کنه و حال گیاهش هم خوب بشه. اما اگر ما در تشخیص نوع آفت شک داریم، حتما به یک گیاهپزشک مراجعه کنیم و زیر نظر کارشناس گیاهمون رو درمان کنیم. در بعضی مواقع پیشنهاد میشه که آفتکش‌ها و سم‌ها به صورت دوره‌ای برای حفظ گیاه و پیشگیری از بروز مشکلات و حمله آفت‌ها استفاده بشه که همیشه خب پیشگیری مزیت بیشتر و بالاتری نسبت به درمان داره. در مواردی هم پیش میاد که آفت‌ها و بیماری‌ها به خاک و ریشه گیاه حمله می‌کنن، مثل قارچ خاک یا بعضی از حشراتی که باعث پوسیدگی ریشه گیاه در خاک میشن. در این زمان خیلی از ماها به اشتباه فکر میکنیم اگر خاک گیاهمون رو عوض کنیم حال گیاه خوب میشه، در صورتی که ممکنه حال گیاه ما بدتر از همیشه بشه، چون گیاه با تغییر خاک